ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 در رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر کجای ایران و جهان که با ما و رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در این ساعت 14 رادیو فردا در نیم ساعت آتی که همکارانم گزارش‌های خبری تحلیلی متنوعی برای شما تدارک دیدن، از گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره پشت پرده حملات سایبری به ستادهای انتخاباتی این کشور گزارش خواهیم داشت، از سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به منطقه خواهیم گفت، ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس رو خواهیم داشت و همچنین از یک زن ایرانی تبار که در برلین آلمان به دلیل سردادن یک شعار به پرداخت جریمه و زندان محکوم شده. با ما باشید با این گزارش های متنوع. اما قبل از هر چیز شاهین بشیری اینجا در استودیو با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما.
با سلام. وزارت خارجه آمریکا گزارش‌های منتشر شده درباره ضرب و جرح نرگس محمدی و همبندی‌های او در زندان اوین را ناراحت کننده و موجب نگرانی خواند. دفتر دموکراسی و حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه این زندانیان تنها تجمعی مسالمت‌آمیز در اعتراض به اعدام رضا رسایی برگزار کرده بودند، از حکومت ایران خواست که به سرکوب مدافعان حقوق بشر پایان دهد. خانواده نرگس محمدی و همچنین نهادهای حقوق بشری تایید کردند که 16 مرداد ماموران امنیتی به زندانیان سیاسی زن در زندان اوین یورش برده و با خشونت تجمع اعتراضی آنها را برهم زدند. پرستاران در مراکز درمانی چند شهر ایران از جمله مشهد، عراق، اصفهان و اهواز روز گذشته نیز دست از کار کشیدند و تجمعات اعتراضی برگزار کردند. تجمعات مشهد برای سومین روز متوالی برگزار می شد و تجمع عراق نیز با برخورد ماموران انتظامی روبرو شد. به گفته محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، در حال حاضر حدود 50 بیمارستان در شهرهای مختلف درگیر اعتصاب یا اعتراض هستند. او روز گذشته در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین افزود متاسفانه مسئولان هیچ اهمیتی نمی‌دهند. مهمترین مطالبات پرستاران معترض شامل اصلاح تعرفه ها، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و لغو اضافه کاری اجباری عنوان شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در پایان سفر یک روزه‌اش به اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور با پیشنهادهای ارائه شده برای دستیابی به توافق آتش بس غزه و آزادی گروگان‌ها موافقت کرده است. آقای بلینکن همچنین از گروه افراطی حماس خواست که آنها نیز پیشنهادهای ارائه شده از سوی آمریکا برای دستیابی به آتش بس غزه را بپذیرند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، در مذاکرات دوحه شرکت نکرد و دو روز پیش نیز اعلام کرد پیشنهادهای آمریکا را نمی پذیرد. مصر و قطر دو مقصد بعدی آقای بلینکن در نهمین سفر منطقه‌ای او از زمان آغاز جنگ غزه است. چهارمین روز بررسی کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان از صبح امروز در مجلس شورای اسلامی آغاز شده. جلسات 3 روز گذشته به بحث درباره 11 وزیر پیشنهادی اختصاص داشت و در جلسه امروز قرار است درباره شمار دیگر از 8 باقی مانده بحث شود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس پیش از این گفته بود رأی اعتماد به تمامی وزرای پیشنهادی به صورت یکجا و احتمالاً روز چهارشنبه انجام خواهد شد. و 3 نهاد اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند عملیات سایبری اخیر علیه ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه کار ایران بوده است. این 3 نهاد اطلاعاتی در بیانیه مشترکی که شب گذشته منتشر شد اعلام کردند حکومت ایران انتخابات این دوره آمریکا را دارای اهمیت می‌داند و با فعالیت‌های سایبری خود شهروندان و همچنین کارزارهای انتخاباتی را هدف گرفته است.
ممنونم شاهین بشیری همکارم بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش آمدید به ساعت 14. سه نهاد اطلاعاتی آمریکا با اعلام اینکه ایران پشت حملات سایبری به ستادهای انتخاباتی در این کشور بوده، این اقدام رو بخشی از مداخله گسترده‌تر جمهوری اسلامی دونستند. این موضوع شامگاه دوشنبه در بیانیه مشترک اداره تحقیقات فدرال FBI، دفتر مدیر اطلاعات ملی و آژانس امنیت سایبری و زیرساخت آمریکا اعلام شده. بشنویم بیشتر از هانا کاویانی.
سه نهاد اطلاعاتی در آمریکا با تاکید بر اینکه ایران به دنبال ایجاد اختلاف و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک در ایالات متحده است، در بیانیه مشترک خود نوشتند که شاهد فعالیت‌های تهاجمی فزاینده‌ای از سوی ایران طی این دوره انتخابات بودند. در این بیانیه تصریح شده که جامعه اطلاعاتی آمریکا عملیات سایبری اخیر علیه ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه، را کار ایران می‌داند. ستاد آقای ترامپ هفته گذشته ضمن اعلام هک شدن مکاتبات داخلی خود آن را به حکومت ایران نسبت داده بود. پس از آن نیز روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که هکرهای وابسته به حکومت ایران چند ماه قبل برای نفوذ سایبری به ستاد انتخاباتی بایدن هریس تلاش کرده بودند. FBI در آن زمان اعلام کرده بود که در حال تحقیق درباره این گزارش است. سه نهاد اطلاعاتی آمریکا در بیانیه مشترک خود با اشاره به ارزیابی قبلی مبنی بر اینکه حکومت ایران این دوره از انتخابات را دارای اهمیت می‌داند، تاکید کرده است که فعالیت‌های سایبری ایران عموم شهروندان آمریکا و همچنین کارزارهای انتخاباتی را هدف گرفته است. بر اساس این بیانیه، هدف ایران از این تهاجم سایبری نه تنها ایجاد اختلاف در جامعه آمریکا، بلکه شکل دادن به نتیجه انتخابات با توجه به تأثیری است که میتواند بر امنیت ملی ایران داشته باشد. بیانیه نهادهای اطلاعاتی آمریکا کمتر از دو هفته پس از آن منتشر می‌شود که کارشناسان مایکروسافت اعلام کردند هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی در ماه ژوئن تلاش کردند به حساب یک مقام عالی رتبه در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نفوذ کنند. بر اساس گزارش کارشناسان مایکروسافت، گروهی که توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می‌شود، یک ایمیل فیشینگ هدفدار به یکی از مقامات عالی رتبه در ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری ارسال کرده و گروه دیگری مرتبط با سپاه یک حساب کاربری دولتی در سطح ایالتی با حداقل مجوز دسترسی را به خطر انداخته است. همچنین گوگل در گزارش مستقلی اعلام کرد که یک گروه ایرانی مرتبط با سپاه تلاش کرده به حساب‌های جیمیل ده‌ها نفر از افراد مرتبط با جو بایدن و دونالد ترامپ نفوذ کند. دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در همه این موارد واکنش مشابهی نشان داده و گفته است دولت ایران هیچ هدف و انگیزه‌ای برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ندارد. با این حال جمعه گذشته نیز شرکت OpenAI گفت یک کارزار نفوذ ایرانی را شناسایی و از بین برده است که از ChatGPT، فناوری هوش مصنوعی مولد این شرکت، برای انتشار اطلاعات نادرست آنلاین از جمله مطالب مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استفاده می‌کرد. به گفته این شرکت، برخی اپراتورها تلاش کردند از طریق ChatGPT برای ایجاد داستانهای خبری جعلی طولانی و همچنین نوشتن نظرات به منظور انتشار در رسانه‌های اجتماعی استفاده کنند. شرکت X و شرکت متا، مالک اینستاگرام و فیسبوک، هنوز درباره فعالیت و بسته شدن این حساب‌ها ابراز نظر نکردند، اما OpenAI میگوید که به نظر می‌رسد این حساب‌ها در شبکه‌های اجتماعی X و اینستاگرام دیگر فعال نیستند.
گزارش هانا کاویانی رو می‌شنیدین.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، به منظور پیشبرد تلاش‌ها برای آتش‌بس در غزه، امروز از اسرائیل به مصر رفت. او پیش از این گفته بود که اسرائیل پیشنهاد واسط که ایالات متحده در مذاکرات هفته گذشته در قطر ارائه داده بود رو پذیرفته. همکارم ایلیا جزائری که اخبار منطقه رو دنبال می‌کنه، تحولات منطقه رو دنبال می‌کنه، اینجا توی استودیو با من هست که در همین مورد صحبت بکنیم. ایلیا، آقای بلینکن برنامه‌اش تو منطقه چیه؟ الان داره رفته مصر، چی کار داره میکنه؟
بله، در مصر قرار هست با رئیس جمهور کشور تا دقایقی دیگر آقای عبدالفتاح السیسی دیدار کنه، بعد از اون با وزیر خارجه و همچنین رئیس سازمان اطلاعات مصر که رئیس سازمان اطلاعات آقای عباس کامل نماینده مصر در مذاکرات آتش بس غزه هست دیدار کنه و بعد از اون قرار هست در قطر به قطر بره، به دوحه پایتخت قطر بره و در قطر با تمیم بن حمد آل ثانی امیر این کشور دیدار گفتگو کنه. یعنی در حقیقت دیدار سه میانجی است، آمریکا، قطر و مصر میانجیان در مذاکرات برای آتش بس در غزه هستند.
اونطور که اشاره هم کردم این بحث پیشنهاد واسط مطرح شده از سوی آمریکا و اسرائیل هم پذیرفته، اما موضع گروه افراطی حماس در رابطه با این پیشنهاد واسط چیه؟
خب اینطور که خود آقای بلینکن پس از دیدار با مسئولان اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته اسرائیل این پیشنهاد رو پذیرفته، اما حماس هم در بین کسادر کرده هم در طبق صحبت‌های اسامه همدان نمایندهش در لبنان با خبرگزاری رویترز ابراز تعجب کرده و گفته این پیشنهاد در حقیقت فشار اسرائیل بر آمریکاست و در حقیقت پیشنهاد اسرائیل است. مدعی هست حماس، گروه افراطی حماس، اینکه بر پایه پیشنهادی که پیشتر روز 6 خرداد آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ارائه داده بود، مسئله آتش بس کامل و خروج اسرائیل از نوار غزه مطرح شده بود که خود حماس با موافقت کرده بود، ولی میگه پیشنهاد واسطی که ارائه شد صحبت از آتش بس موقت میکنه و همچنین ضامن خروج اسرائیل از نوار غزه نیست. برای همین تا اینجای کار به حماس مخالفت کرده و میگه ما الان نیاز به مذاکرات پیشتر نداریم، بلکه نیاز به این داریم که ساز و کارهای اجرای پیشنهادی که آقای بایدن پیشتر داده بود مشخص بشه.
ایلیا، حالا بحث پیشنهاد واسط از سوی آمریکاست، ولی پیش از این پیشنهاد طرح آتش بس هم از سوی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ارائه شده بود. چه تفاوتی این پیشنهاد واسط با اون طرح آتش بس داره؟
خب به هر حال ما به لحاظ رسمی چیزی اعلام نشده، اما تعدادی از رسانه‌هایی که نزدیک هستن به منابع از جمله رسانه‌های قطری این رو توضیح دادن، گفتن از جمله مسائلی که در اون مطرح است و اختلاف وجود داره این است که در پیشنهاد آقای بایدن صحبت از این شده که در مرحله دوم آتش بس دائم برقرار بشه، اما پیشنهاد واسط میگه که در مرحله دوم بر سر آتش بس دائم مذاکره بشه. مسئله محور فیلادلفیا که حد فاصل میان نوار غزه و مصر هست از اون محورهای اختلاف است که اسرائیل اصرار داره که خودش نیروهاش در اونجا بمونن، چرا که میگه گروه حماس از این راه قاچاق اسلحه میکنه. در مذاکراتی اما در صحبتهایی که مطرح شده در مذاکرات واسط صحبت از این شده که در مرحله دوم بر سر مسائل فنی این محور قرار است مذاکره بشه. این طور که برمیاد از گزارش‌های متعدد این هست که پیشنهاد واسط در مورد بسیار از مسائل مورد اختلاف مذاکرات رو به آینده موکول کرده.
ممنونم ایلیا جزائری، همکارم اینجا در استودیو با ما بود، ولی همکار دیگرم هومن عسکری روی خط تلفن با ماست تا با او بریم به ایران، جایی که چهارمین روز بررسی وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی در جریان هست. در 3 روز گذشته صلاحیت 11 وزیر پیشنهادی رو مجلس و نمایندگان مجلس بررسی کردن. هومن امروز داره دنبال میکنه. هومن سلام، تو به ما بگو که امروز چه خبره در مجلس، کدوم یک از وزرا اومدن و چی داره میگذره؟
سلام بر تو فرشته و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس ادامه پیدا کرد. این برنامه، در واقع این روند، با بررسی برنامه ها و صلاحیت محمد عطابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، حسین سیمایی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری، عباس صالحی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی و اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور دنبال شد. این چهارمین روز بررسی صلاحیت ها در مجلس شورای اسلامی بود، روندی که خب بر پایه ماده 204 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس انجام میشه همونطور که میدونیم. اما نکته جالب از همین ابتدا بگم که درباره عباس صالحی بوده وزیر پیشنهادی ارشاد که نماینده‌ای گفته میشه در مخالفت یا موافقت با او صحبت نکرد، البته تا این لحظه که داریم با هم حرف میزنیم. اما محمد عطابک وزیر پیشنهادی سمت یا همون صنعت و معدن و تجارت در جلسه حاضر شد، گفت که برنامهش در راستای خونسازی اثرات ناشی از تحریم هاست. آقای عطابک خودش رو سرباز ولایت معرفی کرد. او همچنین از رقابتی کردن صنعت خودروسازی در کشور گفت و گفت چاره ای نداریم جز خصوصی سازی این بخش. البته نمایندگان مخالف گفتند که محمد عطابک حتی یک روز سابقه کار در وزارت سمت رو نداشته. انتقادی که کمابیش درباره دیگر وزیر پیشنهادی مورد بررسی در این روز، یعنی حسین سیمایی وزیر پیشنهادی علوم هم مطرح شد. حسین سیمایی وزیر پیشنهادی علوم از نیاز به توجه به معیشت دانشگاهیان گفت، از آزادی پرسشگری و پاسخگویی در محیط دانشگاه صحبت کرد و همچنین به فرشته به موضوع فرار مغزها هم اشاره کرد آقای سیمایی. و جالبه که خب میدونی که در این روزها اعتراضهای پرستاران رو ما داشتیم. جالبه یک روز پیشتر همین حرف رو محمد شریفی مقدم گفته بود. آقای سیمایی گفتش که ایران داره برای بقیه هزینه میکنه، نیرو تربیت میکنه. یک روز پیشتر محمد شریفی مقدم دبیر خانه پرستار هم گفته بود که ایران داره پرستار تربیت میکنه برای دیگر کشورها. این هم نکته جالبی بود که امروز از زبان گزینه این در واقع وزارت علوم و آموزش عالی هم تکرار شد همین موضوع. محمد بهرامی سیف‌آباد نماینده مردم بویراحمد گفت که آقای سیمایی به تعبیر او از بدنه دانشگاه در مخالفت با کسانی که میگفتن او تجربه نداره. مسعود خاتمی نماینده گلپایگان و احمد مرادی نماینده هرمزگان هم گفتن که او اعتقاد و التزام به نظام رو با جانبازی اثبات کرده. خب برای اون دسته از شنوندگان که نمیدونن اشاره بکنیم که آقای سیمایی در جنگ ایران و عراق هم شرکت داشته، در سال 65 در عملیات موسوم به کربلای دو زخمی شد که این تعبیر جانباز مربوط به اون ماجرا هست. اما اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور که از چهره های مناقشه برانگیز کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان بوده هم امروز کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفتش که اعلام کرد که واجد شرایط تصدی وزارت کشور. البته بررسی صلاحیت او اعلام شد که ناتمام مونده، بعد از ظهر قرار شده، در واقع در جلسه عصر قرار شده بررسی بشه. اما خب آقای اسکندر مومنی از کسانی هستش که دربارش حرف و حدیث زیاد بوده. در سال 97 عدم رعایت حجاب اجباری رو جرم مشهود توصیف کرده. از نکات جالب این که به نظر خیلی ها رسید امروز این بود که مسعود پزشکیان در جریان بررسی صلاحیت و گفتگو درباره اسکندر مؤمنی شخصا در مجلس شورای اسلامی حاضر بود. تصاویر حضور مسعود پزشکیان همزمان با این مسئله در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز بود. و خب مصطفی پوردهقان نماینده اردکان در از کسانی بود که درباره آقای اسکندر مومنی صحبت کرد، گفتش که خیلی ها هستن که متخصصن، متعهدن و به واسطه افکار سیاسیشون به گفته او حذف شدن و ذبح سیاسی شدن. همونطور که گفتم البته بررسی صلاحیت آقای مومنی ناتمام بود و به عطر موکول میشه. نمیدونم فرصت هست یا نه.
هومن من آره اشاره کردی به آقای سیمایی وزیر پیشنهادی علوم. اینم بگم که سال 1388 در جریان اون اعتراضات آقای سیمایی وکیل محمد علی ابتهی رئیس دفتر محمد خاتمی در زمان ریاست جمهوریش بوده. مسعود پزشکیان هم همونطور که اشاره کردی امروز تو مجلس بوده. به هر حال مسعود پزشکیان سالها چندین دوره نماینده مجلس بوده، همکاران خودش رو خیلی خوب میشناسه، فضای مجلس رو خوب میشناسه. اما میخوام ازت بپرسم که الان در جلسه بعد از ظهر غیر از اسکندر مومنی که ادامه خواهد داشت بررسی صلاحیتش، کدوم وزرا دیگه موندن قراره بررسی بشه صلاحیتشون؟
از مجموع 19 وزیر پیشنهادی مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید، وزیران پیشنهادی وزارتخانه های میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی که محمد رضا صالحی امیری باشه، اون باقی مونده. وزارت نفت محسن پاکنژاد، وزارت نیرو عباس علی‌آبادی و وزارت ورزش و جوانان احمد دنیامالی. این 4 تن هستند که هنوز صلاحیتشون بررسی نشده، جلسهشون برگزار نشده. البته بر اساس آنچه که پیشتر اعلام شد، خب روز چهارشنبه 31 مرداد ماه قرار هست که گفته میشه رأی جلسه رأی اعتماد برگزار بشه و طبیعتاً اگر که اون برنامه قرار باشه اجرا بشه، باید این 4 تن تا تا ظرف این عصر صلاحیتشون بررسی بشه، تایید بشه که برن برای جلسه رأی اعتماد در روز چهارشنبه.
بله، ممنونم هومن. هومن عسکری همکارم بود روی خط تلفن با ما. همونطور که اشاره کرد، چهار وزیر دیگه امروز بعد از ظهر بررسی میشه و فردا همه وزرا در واقع رأی اعتماد بهشون یک جا برگزار خواهد شد در مجلس اونطور که اعلام شده. اما در ادامه این ساعت 14، یک زن ایرانی تبار 22 ساله به نام آوا معیری در برلین آلمان به دلیل سردادن شعار از رودخانه تا دریا فلسطین آزاد خواهد شد، در تظاهراتی در حمایت از فلسطین به پرداخت 600 یورو یا 40 روز زندان محکوم شده. دادگاه برلین این حکم رو به دلیل ارتباط زمانی شعار با حمله حماس به اسرائیل صادر کرده. این حکم البته از سوی دادگاه هنوز نهایی نشده. اما در همین زمینه نسرین افشار همکارم با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان گفتگو کرده و از او خواسته که در مورد این اتفاق توضیح بیشتری بده.
تقریبا دو روز بعد از حمله حماس به اسرائیل و اون کشتاری که انجام داد، در یک مدرسه در برلین یک دانش آموزی پرچم فلسطین رو در حمایت از فلسطین دستش میگیره که با معلم درگیر میشه. یک دانش آموز بزرگتری میاد در حمایت از این دانش آموز و معلم اون رو میزنه. بعد بحث بالا میگیره. دو روز بعد حامیان مسئله فلسطین تازه تظاهرات میدن که بهشون البته اجازه داده نمیشه، ولی 60-70 نفر جلو مدرسه برشتاد جمع میشن. خانم آوا معیری که ایرانی تبارم هست، دانشجوی 22 ساله در برلین، اونجا در این تظاهرات بوده. از جمله شعاری که میده، شعار آزادی فلسطین از بحر تا نهر، یعنی از دره مدیترانه تا رود اردن. خب دادگاه بل محکوم شده، بعدم اون تقاضای برجام خواهی کرده، دادگاه هم تایید کرده حکمو که باید در حدود 600 یورو جریمه بده. اینه که اصولا بر چه اساسی دادگاه این حکم صادر کرده برای اولین بار؟ گرچه قبلا هم همچین شعاری داده شده، ولی لزوما دادگاه ها به یک همچین جرایمی نرسیدند. یعنی یک اجماع حقوقی در آلمان هستش که باید این شعار، گرچه میتونه نفی موجودیت اسرائیل رو معنی بده، میتونه اینو معنی بده که رسیدن به آزادی و فساد تحقق کشور فلسطین از طریق خشونت رو تشویق میکنه، ولی باید بازم با اون متن و جا و شرایط مکانی که این شعار داده شده مسئله رو دید. و منتقدان میگن که دادگاه در دیدن این شرایط و اینکه تو چه زمان و مکانی و تو چه رابطه این شعار داده شده توجه کافی رو نکرد.
آقای حسینی فرد، با توجه به محکومیت اخیر آوا معیری در برلین، واکنش ها سوی مردم چه بوده؟
کلن حتی قبل از ماجرای 7 اکتبر و تهاجم جنایتکارانه حماس هم در آلمان بحث بالا بوده. از جمله 2 سال پیش مجلس آلمان مصوبه‌ای داشت که اون گروه که خواهان بایکوت اسرائیل هست رو ممنوع کرد. و خب اصولا هم این بحث جاریه که دولت آلمان با توجه به شعاری که داره که میگه که امنیت اسرائیل جزئی از استراتژی امنیت ملیه، با هر گونه یهود ستیزی ما مقابله خواهیم کرد. تو این چارچوب نوعی بیش از کشورهای دیگه حساس و متوجه به تاریخ خودش در رابطه با جنگ جهانی دوم. خب منتها بحث سر اینه که اصولا چه تعریفی از یهودی ستیزی رو باید مبنا گرفت. یکی انتقادی که دولت آلمان هست، میگن که این تعریفی که از اون بنیاد شارانسکی رو در نظر گرفته، هر انتقادی از دولت اسرائیل هم میتونه یهودی ستیزی تلقی بکنه. و خب بسیاری از روشنفکرای خود یهودی هم در شهرستان یک منشور دیگه ای دادن بیروت معروف به منشور اورشلیم که اون یه مقدار تعریف منعطف‌تری داره از یهودی ستیزی. اونطور برای دولت آلمان همچنان همون تعریف شانسکی مبناست. هر کسی که اینجا پناهندگی داره و تابعیت میگیره باید اول راجع به یهودی ستیزی مرز داشته باشه و اگر شروع کرد به یهودی ستیزی حتی مسئله اخراجش مطرح باشه. با همه این احوال به نظر میاد که این صحبت که آیا این یهودی ستیزی که در جامعه آلمان ازش نگرانی وجود داره لزوما یک چیز وارداتیه یا یک ریشه قدیمی در خود جامعه آلمان داره و با این اقدامات لزوما بدون دیالوگ و بحث به شما به نتیجه نخواهید رسید. و در این حال راجع به اون حکم خانم معیری این هم بحث میکنن که موقعی که این تناسب رعایت نمیشه از طرف دولت اسرائیل در مقابله با حماس، چرا اینقدر راجع به یک شعار این حساسیت نشون داده میشه؟ با توجه به اینکه خانم معیری هم اصولا نه هوادار حماس و مناسبات خانوادگیش هم یک مناسبات سکولاره و در این حال در رابطه با یک اقدامی بوده که توی مدرسه انجام شده. اینها مسائلیه که خود حقوقدان‌ها هم سر این موضوع معین هم بحث گستردگی درش در گرفته.
با توجه به این صحبت‌ها، جنگ غزه چه تبعاتی در صحنه سیاسی و اجتماعی آلمان داشته تا کنون؟
این قطبندی ها رو ایجاد کرده و بحث تر اینه که باید اصولاً با تعهداتی که آلمان در قبال جامعه اسرائیل داره چجوری باید رفتار بشه. این مرز ظریف بین اینه که آلمان متهم نشه که در کنار اسرائیل ایستادنش در کنار دولت اسرائیل ایستادن تلقی بشه. با همه این احوال می‌بینیم در کنار اسرائیل ایستاده در اون پرونده هایی که در دیوان دادگستری لاهه در جریان که اسرائیل به نسل‌کشی متهم شده، بحثی که دادگاه کیفری بین‌المللی داره پیش می‌بره که اسرائیل را جنایت جنگی داره انجام میده، آلمان در کنار اسرائیل وایستاده. خب همونطور که اشاره شد تو جامعه آلمان این بحث هستش که مقابله ما با یهودی ستیزی بسیار درسته با توجه به تاریخ ما، ولی به نظر میاد که از اون بعد دولت هم در این که چجوری سیاست پیش ببره زیادی از اون بعد توی در پیش میره که میتونه به ضرر خودش تبدیل بشه و راه بحث و دیالوگ و اقناع رو ببنده و در این حال به اینی که کنار یک دولت راستگرای افراطی اینجا و اونجا ایستاده متهم بشه.
صدای حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان رو میشنیدید و در انتهای ایستگاه در انتهای ساعت 14 البته یک گزارش متفاوت داریم. یک مقام ارشد اطلاعاتی در آمریکا که برنامه وزارت دفاع این کشور در بررسی پدیده‌های ناشناخته هوایی رو مدیریت می‌کرد، در کتاب خاطرات خودش از تجربهش در برخورد با بیگانگان فضایی نوشته. اگر به این موضوع بیگانگان فضایی علاقه‌مندید، گزارش اردشیر طیبی رو بشنوید.
یک مقام ارشد بازنشسته از وزارت دفاع آمریکا که مسئول کشف حقیقت درباره اشیاء ناشناس پرنده بوده، در کتاب خاطرات خود نوشته است که توپ‌های سبز رنگ مرموز و درخشانی به خانه او حمله کردند. لوئیس الیزوندو که در دوران خدمت خود در پنتاگون در رأس یک برنامه محرمانه برای درک پدیده‌های هوایی ناشناخته قرار داشته، در این کتاب که درون جستجوی پنتاگون برای یافتن بشقاب پرنده‌ها نام دارد، جزئیاتی از تجربیات خود به عنوان افسر ارشد اطلاعاتی در این برنامه محرمانه که توسط آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده اداره می‌شود را شرح داده است. او در این کتاب نوشته که گذراندن محتوای این کتاب از تیغ سانسور وزارت دفاع آمریکا یک سال به طول انجامیده است. بسیاری از فعالیت‌های الیزوندو همچنان طبقه بندی شده است و اجازه انتشار نیافته، اما او در این کتاب که نسخه ای از آن توسط نیویورک تایمز بررسی شده ادعا می کند که خانهش در منطقه دی سی توسط توپ‌های سبز درخشانی که به اندازه توپ بسکتبال بودند مورد حمله قرار گرفته است. الیزوندو در این کتاب نوشته که همسرش، دو دخترشان و همسایگان آنها شاهد این توپ‌های سبز بودند. لوئیس الیزوندو که پیشتر درباره دانش پنتاگون از پدیده‌های ناشناخته هوایی نزد کنگره آمریکا نیز شهادت داده، در این کتاب می‌نویسد دیگر نمی‌توانیم سرهایمان را در شن فرو کنیم. ما می‌دانیم که دیگر تنها نیستیم. برنامه‌ای که لوئیس الیزوندو در پنتاگون مدیریت می‌کرد، از جمله مسئول جمع‌آوری و بررسی مواجهه‌های گزارش شده توسط خلبانان نیروی دریایی با پدیده‌های ناشناخته در آسمان و حرکات به ظاهر غیر ممکن توسط اشیاء عجیب بوده است. سه ویدیویی که آنها جمع‌آوری کرده اند برای اولین بار در سال 2017 توسط نشریه نیویورک تایمز فاش شد. سه سال بعد وزارت دفاع آمریکا صحت آن ویدیوها را تایید کرد، اما گفت که نمیتواند بگوید آیا این اشیاء توسط هوش فرازمینی هدایت میشدند یا خیر. الیزوندو در کتاب خاطراتش نوشته است که شغلش او را نسبت به وجود و برتری هوش فرازمینی متقاعد کرده است. او از سفینه‌های فضایی نوشته که هوش غیر انسانی آنها را کنترل می‌کند که در بهترین حالت یک مسئله امنیت ملی بسیار جدی است و در بدترین حالت به گفته آقای الیزوندو یک تهدید حیاتی برای بشریت به شمار می‌رود. سازمان‌های رسمی در آمریکا پیشتر نیز به وجود برنامه‌هایی برای تحقیق درباره پدیده‌های ناشناس پرنده اشاره کردند. سیا نیز صدها سند از تحقیقاتش درباره بشقاب پرنده‌ها را منتشر کرده است که اگرچه جزئیات جالب توجهی دارد، اما نتایج آن اکثراً ناقص هستند. نیروی هوایی آمریکا نیز بین سال‌های 1947 تا 1969 در برنامه‌ای که به پروژه کتاب آبی شهرت دارد، 12,618 مورد از دیده شدن اشیاء ناشناس پرنده را بررسی کرده است، اما در نهایت نتیجه گرفته است که هیچ شواهدی مبنی بر اینکه این پدیده‌های ناشناخته سفینه‌های فرازمینی هستند وجود ندارد. با این حال، لوئیس الیزوندو در کتاب خود می‌گوید که اجازه نیافته درباره دیگر برنامه‌های محرمانه در پنتاگون صحبت کند که به گفته او نشان می‌دهد بیگانگان فضایی وجود دارند و هرگز به طور کامل فاش نشدند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. با همین گزارش میرسیم به پایان ساعت 14، اما شما همچنان با ما باشید. برنامه متنوعی داریم در رادیو فردا و حتما نظراتتون رو که بسیار برای ما ارزشمند و محترم هست با ما در میون بذارید. ما همین نظرات رو میتونیم در بخشای مختلف پخش بکنیم. میتونید با شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام با ما تماس بگیرید. همچنان با ما باشید.